بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن این گفته شما که حاتم به خاطر کمک به مردم در نظر پیامبر مورد تحسین بود، با این سخن که هر کاری اگر با هدف رضای خدا انجام نشود از او پذیرفته نمی‌شود، چگونه قابل جمع است؟ گفتیم هر عملی، در مورد هر عملی میشه از حسن قبح فعلی و حسن فاعلی، حسن قبح فاعلی بحث کرد. گفتم اعمال با هم مساوی نیستن، ظلم و عدل در بیرون، اما در این که تو به عنوان یک شخص عامل و فاعل ارتقاء معنوی و تقرب الالله پیدا میکنی یا نمیکنی، چرا انگیزه تو دخالت داره. پس ما نگفتیم که هر کاری اگر با هدف رضای خدا انجام نشود از او پذیرفته میشود، گفتم پذیرفته نمیشود. هر کس برای هر رفی هر کاری کرده به همون میرسه. تو در رکاب پیامبرم به جنگی شهید ممکنه نباشی، چون هدفت اونیست. ممکنه یک کار اقتصادی بکنی، ولی هدفت خداست، اون عمل عبادیست، تو رو رشد میده. پس هر عمل یک رابطه‌ای دارد با خود عامل در رشد و تکامل معنوی او. اینجا توحید و انگیزه حتما دخالت داره. یک رابطه هم داره با موضوع فعلش و اون کسی که این عمل در رابطه با او انجام شده. اینجا اگر شما نیتت الهی باشه، خودت رشد معنوی هم کردی، اولی اگر نباشه در هر صورت اثر بیرونیش هست. عدل و ظلم متفاوته. شما برای خدا نه، برای خدا نه، برای دنیا. از کنار یکی رد میشی بزنی پس کلشو بری، یا یکی از کنار یکی رد میشی مینی احتیاج داره به کمک بهش کمک کنه، این دوتا عمل مساویه؟ برای خدا هم نباشه. در ارتباط دادن رشد تو تکامل الالله ممکنه مساوی نباشه، زمینه که در او هم اثر داره. چون در روایت داریم حتی انسان ملحدی که عادل است و ظلم نمی کنه، حساب کتابش در قیامت با ملحد ظالم فرق میکنه، بلکه ظالم یک صدمه هم به دیگران زده و این یکی نزده. رشد الالله تکامل معنوی پیدا نمی کنه، اما حتما او عذابی شامل حال اوست که این عذاب شامل حال این نخواهد بود. حتی در جهاتی در یه رده های مورد غفران ممکنه قرار بگیره، اما به مشرک و ملحد به سعادت اصلی نخواهد رسید. اما نه اینکه مساویست مشرک ظالم با مشرک عادل. همین کتاب عدل الهی شهید مطهری رو بخونین با دقت، با توجه به اینکه هر کار باید با هدف الهی باشد یا با هدف شخصی، آیا کار خیر هم اگر بدون هدف خدا باشد میتواند مقبول افتد؟ مقبول افتد به چه معنا؟ مقبول به این معنا که ظلم و عدل مساوی نیست، بله. مقبول به این معنا که این آقا رشد الالله پیدا کرد و این عمل براش پاداش الهی داره؟ نه. یا حتی مورد تحسین باشد؟ تحسین هم بله. خب پیامبر حاتم رو تحسین کرد دیگه. پس یه حقیقت مشترکی وجود داره بین مؤمن و ملحد. حقیقت مشترکی وجود داره. یک سطحی از فهم مشترک از حقیقت هم وجود داره. ولی نه اینکه همه حقیقت و درک همه از حقیقت کاملا مساوی است، چه موحد باشی چه ملحد. فرمودن در مجموع اگر نزد خدا مورد قبول نباشد، چگونه نزد بنده خدا مورد قبول باشد؟ قبولی معناش فرق میکنه. وقتی میگه قبول نزد خدا به این معنا که این تکامل پیدا میکنه، به نور، به حقیقت داره نزدیک میشه. به این معنا ما نگفتیم، به این معنا توحید و شرک دخالت داره در عمل. اما مقبول بیفتد به این معنا که شما الان یه آدم غیر مسلم، یه آدم اصلا ملحد که تو دنیا راه میفته از مظلوم دفاع میکنه، ها؟ بعد از فلسطینیا دفاع میکنه، از ایران، از عراق دفاع بکنه، از بوسنی دفاع کنه، مشرکم باشه، با یکی که اون ور خط داره بمب شیمیایی و میکروبی میزنه رو سر ملت ها، اینا با هم مساوی هم پیش خدا و پیش خلق نیستن دیگه. این معنی اگه مساوی باشن یعنی شما به حسن و قبح اعمال کاری و اعتقادی نداری. پس تأثیر فاعلی و تأثیر فعلی مخلوط نشه. فرمودن به نظر شما در هنر دینی برای هنرمند دینی متعهد پرداختن به محتوا و مبانی نظری اولویت دارد یا فرم و ساختار و تکنیک؟ یا میبایست بدون کمال نگری با مبانی نظری ضعیف دینی ساختار و فرم ساخت و هر دو را با هم پیش برد؟ هیچ تناقض بین دو تا وجود نداره، هیچ تعارض ذاتی وجود نداره که آقا ما یا باید فرممون قوی باشه، به لحاظ فرم قوی عمل کنیم، هنرمند باشیم، یا به لحاظ محتوا اسلامی باشیم. این نسبت در مورد شما این سوال صادق نیست. به یک مارکسیست هم میشه همین رو گفت، یک ملحدم، ها، یه فاشیستم، یه لیبرالیستم همینه. او هم باقاش میگه آقا مضامین لیبرالیستی مهمتره یا فرم هنریش؟ تعارضی نداره. البته بعضی تکنیک ها و فرم ها هست که با هر محتوای قابل جمع نیست، ولی اکثرش خیلی موارد هست. یه جاهایی هم ملازمه داره. اینجا میگن اگر یه تکنیک و فرمیست که با مضامین توحیدی اسلامی قطعا ملازمه داره، شما باید قطعا استفاده کنید. اگر تکنیکی یا فرمی و روشی است که کلا قابل جمع نیست با ارزش‌های تولیدی، خب شما کلا باید حذفش کنه. اگر یه چیزی مشترکه میتونه استفاده برداشت توحیدی بشه، ابزاری در مسیر گسترش ارزش‌های توحیدی باشه و ضدش، مثل ابزار و آلات مشترکه، هم شما میتونید استفاده کنی هم مخالف شما میتونه استفاده کنه تو این بخش. حالا این که مصداقی کدام ابزار و تکنیک از کدومی که از این سه دسته است، یا در واقع آیا واقعا تکنیک ها سه دسته هستن فرم ها یا همشون مشترکن، این دیگه یک بحث تخصصی ابزاریش، باید مورد به مورد بگین براجبش بحث کنه. ولی این مشکل فقط مشکل یک هنرمند مسلمان نیست، مشکل هنرمند لامذهب ضد اخلاق هم هست، چون اون چون ضد اخلاق هم میشه هنرمندانه گفت یا بی هنرانه و غیر هنرمندانه گفت، پس تعارض ذاتی وجود نداره. اما اینکه در بیرون چیکار کنیم، وقت ما محدود، وقت اون بیشتر صرف کدوم کنیم کدوم، این دیگه مشکل بحث عملیه دیگه. شما راجع به هر چیزی میتونی بگی، راجع به هر رشته‌ای میتونی رو بگی. فرمودن انقلاب اسلامی نیاز به نیروی انسانی دارد، باید بپذیریم اکثر جوانان ما از تفکر انقلاب اسلامی دورند. بر چه اساسی میگین اینا رو؟ مثلا زمانی که انقلاب شد مگه اکثریت جوانان ما انقلابی اسلامی بودن؟ این تصورم نمیدونم کی تو ذهن شما کرده که نسل قبلی خیلی نسل خوبی بودن، شماها بدین. نه بابا، نسل قبلم انقلاب میشد، جنگ میشد، خیلی اهل جبهه نبودن که، یه اقلیتی بچه‌ها بودن فداکاری میکردن تو انقلاب و تو جنگ، بقیه تماشاچی بودن یا دنبال حال و حلشون بودن یا همینطوری رو هوا بودن. نسل شما از نسل انقلاب بدتر نیست، بهتر هم هست. یه اقلیتی میان تو صحنه تکان میدن، اکثریت بعد میان دنبالش. اینجوریه، همیشه همینطور بوده، الان هم همینجوریه. فهمیدم توی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک و اینا هستن، آیا بهتر نیست ما اونجا باشیم؟ بهتره، به شرطی که با دست پر برین نه با دست خالی. بعد اونجا به جای تولید کننده تبدیل نشه کم کم به مصرف کننده. چگونه میتوان علم سکولار را، نمیدونم چیه، علم دینی بدهیم، نمود علم دینی دهیم؟ نمود کسی نگفت بدین، ما گفتیم علم را سکولار تعریف نباید کرد. تعریف علم را باید هی شفاف سازی کرد، تفاوتش رو با تعریف الهی از علم و معرفت نشان داد، معرفت شناسی ها تفاوتش روشن بشه، کم کم تو نتایجم تو انسان شناسی و تو تمدن سازی آثار خودشو نشون میده. الان هم تا حدودی داده، اینا یک مسیر نیست، یک شبه دو شبه نیست، طول میکشه. تمدن ها میدونین در ظرف ثانیه هاشون دهه است، در ظرف دهه ها و یک قرن دو قرن سه قرن کم کم ساخته میشه. اینجوری با بشکن تمدن ساخته نمیشه، نه هیچ تمدنی هم اینجوری نابود نمیشه. این که فرمودید تکنولوژی ذات ندارد، پس اختزاعاتی که تولید میکند چه میشود؟ تلویزیون خاموش هم در محیط خانه تأثیرش را میگذارد. خب تلویزیون خاموش تأثیر میگذارد، کارد تو آشپزخانه هم تأثیرش را میگذارد، کارد تو آشپزخانه هم تأثیرش را میگذارد. یکی میگه کارد رو بردارم باش عمل الف رو انجام بدم، یکی میگه الف به عمل به اختزاع ذاتی کارد قتل نفس. مگر اختزاع ذاتی تلویزیون خاموش چه اختزاع ذاتی داره؟ باید مگه بر روش بشینه دیگه. اگر خودت وسوسه میشی برای اینکه چی رو تهیه کنی و چی رو ببینی، او دیگه مربوط به ذات اشیاء نیست، مربوط به بیماری روحی من و توست. دیگه میگه آقا وقتی تلویزیون آمد، ذاتش اینه که بری فیلمای بد رو ببینی، مثلا دنبال استفاده بیمارگونه ای از اینا، و الا سالم باش، استفاده درست بکن. اگر میگی استفاده درست امکانش نیست، ضعیف‌تره، خب اصلا استفاده نکن. توی عرصه حضور قوی‌تر داشته باش، آدمای مسلمان اخلاقی قوی با شبکه‌های قوی باشید، شما میچربید، نباشید اونا میچربن، نمیتونید وارد نشو. این دقیقاً مثل اینه که بگی آقا ببین الان کنار دریایی مثلا اقیانوس، ذات اقیانوس ما را به غرق شدن دعوت میکند. ذات نداره اقیانوس، اقتضا که داره، اقتضاعات اقیانوس یعنی غرق شدن. نه آقا جون، شنا بلد نیستی، ور شنا یاد بگیر، بلد نیستی غلط میکنی، شیرجه میری تو دریا. شنا یاد نمیگیره، بعدم میره و جای گود شیرجه میزنه، غرق میشه. میگی دیدی گفتم ذات اقیانوس غرق شدن است، اقتضاع ذاتیش غرق شدن است؟ نه خیر آقا، اقتضاع ذاتی، اقتضاع ذات توئه، تنبلی توئه، بلد نیستی شنا، حق نداری بری تو اقیانوس شیرجه بزنی. قدرت علمی اخلاقی و مدیریت نداری، حق نداری وارد یک عرصه بشی. ولی اگر شدی و یک غلطی کردیم، این مربوط به ذات او نیست. اینا اینجوری نیست که اگه اون نباشه اینم دیگه نخواهد بود. جای علت و معلول عوض نکنید. انسان ابزار نیست آقا. اصلا انبیا آمدن بگن شما اید که تصمیم میگیرید، انسان است که مسئول است، دریا مسئول نیست که کسی غرق میشه، تلویزیون مسئول نیست، کارد آشپزخونه مسئول نیست، تویی که مسئولی. جای علت و معلول عوض نکن. طرف گفت آقا آب خیلی مفیده. گفتن چطور؟ گفت اگه آب نباشه ما شنا نمیتونیم بکنیم. گفت خب نکنیم. گفت خب اگه شنا نکنیم غرق میشیم. خب اگه آب نباشه چرا غرق شیم؟ ببین این همین مغالطه است. آقا ذات هنر، هنر مدرن، یه هنر، هنر مدرن اولا و بعد ذات سکولاره و اصلا کار اسلامی نمیشه کرد. نمیشه کرد یا تو نمیتونی بکنی. تو اگر نمیتونی بکنی حق نداری وارد عرصه بشی. تو اگر با دیدن چند تا فیلم و خوندن چهار تا مقاله و کتاب و اینا طعم کشی به لحاظ نظری و عملی و روحی شنا بلد نیستی، شیرجه میزنی جای گود، شنا هم بلد نیستی، بعد غرق میشی، بعد به بقیه وصیت نامه مینویسی، وارد این عرصه نشوید، این عرصه ذاتاً سکولار است. تو احمق بودی، اینجا سکولار نبود. آقا اگر یک عرصه ایست که استفاده دینی در مسیر تعالیم انبیا نمیشه ازش کرد و محاله، او کلن حرامه، اصلا نباید وارد شد. اگر میشود ممکن است ولی تو نمیتوانی، بازم نرو. اگر میشود ولی تو میتوان، تو باید هزینه بدی، زحمت بکشی و بتوانی، وقت واجب میشه بری. فرمودن فرهنگ آیا خود داره مفهوم غربی است؟ بس دیگه داره فرهنگ رو چطور معنا بکنید؟ معانی خیلی مختلف و متضاد شده. یک تعبیر از فرهنگ بله حتما ترجمه است، نگاه سکولار به فرهنگه. مثلی که ما یه اعمال غیر فرهنگی داریم، کنارش هم یک اوقات فراغت و مسائل فرهنگی داریم. اصلا تفکیک فرهنگ از حیات بشر یک تفسیر مادی از فرهنگه. که بشر یک نیازهای شکمی داره، یکی هم نیازهای روانی داره. این تقسیم بندی ها غلطه. در تفکر اسلامی فرهنگ و اقتصاد و سیاست و خانواده اینا هیچ کدوم از هم دیگه تفکیک نمیشن. شما همون لحظه‌ای که داری یه عمل مادی مثلا داری انجام میدی، همون لحظه یک عمل فرهنگی است و یک تأثیر فرهنگی هم در خودت هم در دیگران داره. در مقام شناخت غرب آیا او اسلام شناسی تفاوت دارد؟ بسته به اینه که شناخت آیا گزارش صرفاً تاریخی است، عدد و رقم و اسم و ایناست، یا نه داری توصیف میکنی. ضمنی که همون گزارش تاریخی هم بعضیا که دقیق تر نگاه میکنن میگن همون هم توصیف گزینشی است. یعنی تاریخ واقعی بی‌طرفی وجود ندارد و نوشته نشده است. هر کس تاریخ هم حتی میگه با یک مفروضات و یک جهتگیری و یک هدفی گزینش میکنه و میگه مثلا. حالا من نمیخوام این حرف رو به طور مطلق تایید کنم، ولی اجمالا چرا؟ و شما همون لحظه‌ای که داری یه چیزی رو توصیف میکنی، نگاه انتقادی خودت هم درش دخالت میدی، توصیهات هم به یک نحوی در همین توصیفت منتوی هست. اما نمیخوام بگم باز توصیف کلن نسبی و شخصی است و توصیف واقعی اساسا وجود ندارد. ولی میخوام از این ورش توجه داشته باشید که مقام توصیف و توصیه از مقام شناخت محض تجربی به این آسونی قابل تفکیک نیست. فرمودن آیا چیزی ذاتاً میتواند غربی باشد؟ منظور از ذات معنی این است که منبعث و ناشی از غرب باشد مثل کاباره. خب این سه تا سواله که من جوابش دادم اینا رو. یعنی چی چیزی ذاتاً غربی است؟ یعنی چی چیزی ذاتاً غربی؟ من نمیفهمم یعنی چی. نه مخصوص خود اصلا غربی مگر یک کس خاصیه که میگید مخصوص خودش. میگه آقا میگن فلسفه غرب، ما ده ها مکتب فلسفی در غرب داریم که هیچ کدوم همگر قبول ندارن. فلسفه غرب اینجوریه، یک فلسفه نیست که. بله یه مبادی مشترک ممکنه بگی در اکثر اینا هست، نگاه مادی مثلا به جهان و انسان. اما جامعه شناسی غرب، ده ها مکتب جامعه شناسی در غرب هم که همه علیه همه، ما ممکن البته هیچ کدومشون رو قبول نداشته باشیم. یعنی یه اشکالات مبنایی بعضی کلیتر بعضی جزئی‌تر به هر کدوم از اینا داشته باشیم. ولی این تصور که ما یک غرب واحد داریم، یک غربی واحد داریم، یک چیزی هم که تو غرب تولید شده ذاتاً غربی است، اونم که فلان، اینطور نیست. خیلی از مفاهیم و محصولات از شرق رفته به غرب. اصلا شما میدونید اولین تعریف‌های همین علم جدید به اصطلاح علم آزمایشگاه اینا از جهان اسلام رفته به اروپا. پایه‌های فیزیک جدید، شیمی جدید، آزمایشگاهی و علوم تجربی پایه‌هاش در جهان اسلام متولد شد، ظرف 4-5 قرن مرتقل شده به اونجا. بعد اونجا میگن علم جدید، حالا هم همه جای دنیا میگن علم جدید غربی. تجربه که یک مفهوم آزمایشگاهی جدید نیست. بله اون مفروضات فلسفی و معرفت شناختی که با تجربه ترکیبش کردن، اونا از این جهت که تو دیدگاه‌های غرب اگه میگید تو دو غرب تولید شده به این معنا میگید غربی، خب اونجا هم مفاهیم دینی و هم ضد دینی در شرقش هم. مگه شرق دینیه؟ شرق پر از شرکه. پیامبر اکرم و انبیا با همین مفاهیم شرقی درگیر شدن، چون بت‌پرستای عصر جاهلی که مشرک بودن اینا تفکر شرقی داشتن، ملحد که نبودن که. مشرک میدونین مادی نیست که، از ما و شما خداپرستره، چون ما یه خدا داریم اونا چند تا خدا دارن. دقت کردید؟ اسلام با خرافات که بین آی معنویت شرق مادیت غرب، این تقسیمات نیست واقعی. این معنویت شرق اگه منظور هندویزم و کنفوسیوس و بودیزم و ایناست، اینا شرک و خرافه است. البته حرفای درست هم درش هست. اسلام شرقی نیست، با مفاهیم غرب هم یه جایش اونجاییش که دینی و الهی و اخلاقی است اسلامی است دینی است، اونایی که نیست نیست. البته گفتمان حاکم غیر دینی است، درسته. اگه منظور از غربی مادی و الهادی یا مشرکانه یا ملحدانه یا شکاکانه است، چرا میگه غربی و شرقی؟ اسم خودشو بذار. واقعا اینا دینی توحیدی نیست، میخواد غربی باشه میخواد شرقی باشه. این تفکر که غرب مادی است شرق معنوی است، اینا اصطلاحات درستی نیست، واقعی نیست. اینها غربی، چی غربی است؟ منظور از غربی چیه؟ یعنی در غرب ساخته شده، یعنی سازندش اصلا فرض کن سازندش ملحد. اگه یک مشرکی یک ابزاری یه تکنیکی رو ایجاد کرده، این معنیش اینه که اون ابزار ملحدانه است، فقط به درد الهات میخوره؟ نخیر. اگر ملازمه نظری و عملی و اخلاقی بین اون ابزار و روش با الهاد است، اون میشه ملحدان. اگه ملازمه نیست چرا الهاد؟ باید بگید به چه دلیل این الهادی است. به دلیل سازندش نیست که یک شیئی میشه الهادی. اصلا شیء الهادی نیست. اشیاء الهادی و غیر الهادی ندارن. الهاد صفت تفکر انسانه، نه صفت اشیاء. فلان ابزار یا شیء غربی است، یعنی منظور چی؟ یعنی الهادی است یعنی چی؟ بله؟ اومانیست. ببین صرفا اومانیستی، اومانیسم من باید درست معنی بکنیم. منظور اگر همین کفر است، کفر به خداست، شرک است، الهاد است، صرفا اومانیستی باشه یعنی صرفا به درد اهداف غیر دینی و غیر الهی بخوره، بله حتما حرامه. اصلا یه مسئله خیلی ساده، فقهای ما خیلی ساده اینو میگن، میگن آقا هر روشی و همینطور هر ابزاری که فقط در خدمت ارزش‌های کفر و الهاد باشد حرام است، صرفا در خدمت توحید باشد که معلومه چرا حلال است و واجب هم است. اگر مشترک است، یعنی این روش این ابزار میتونه به درد کفر بخوره یا به درد توحید، اینجا چی میگن؟ میگن حلال مشروع، تو باید استفاده درست ازش بکنی، استفاده مشروع نه استفاده حرام. یک اصل خیلی ابتدایی در فقه ما. این هم در مورد ابزار صحت میکنم، در مورد روش، هم در مورد تکنیک. اهداف اسلامی رو نگاه کن، هر روش و ابزار و تکنیکی که به درد این اهداف میخوره استفاده میکنه، نخوره نمیکنه. ممکنه یه ابزار یا یک روشی باشه که یک ملحد او رو ابتکار کرده باشه، ولی این ابزار به درد فقط به درد اهداف الهادی نمیخوره، به درد اهداف توحیدی هم بخوره. اگر چنین ابزار چنین روشی است چنین تکنیکی است، میتونه اسلامی باشه غیر اسلامی باشه، اختزاء ذاتی نداره. بعد مثال زدیم مثل کاباره. خب کاباره که معلومه، کاباره که یعنی یه وقت فساده یه وقت نیست. شما بگو هر چی به شما میگن آقا زود نگو غربی یا شرقی، بگو اسلام باش موافقه یا نه. میخواد غربی باشه، میخواد شرقی باشه، میخواد ایرانی باشه، انگار هر چی تو ایران تولید میشه همه اسلامی بوده. به این شکل نباید به مسئله نگاه کرد. حتی همین نظام سازی، حالا ما همینجا برگردم به بحثی که داشتم میکردم، حتی تو عرصه نظام سازی مثلا دیوان سالاری بروکراسی، خب با بروکراسی دو جور میشه مواجه شد، مواجهه سکولار و مواجهه الهی. اون بخشی از بروکراسی که با ارزش‌های الهی و اهداف توحیدی سازگاره باید تقویت شه، اون بخشش که سازگار نیست بذار کنار. این که کی ساخته مانه، هر کی میخواد ساخته باشه. ببین در عمل آیا به اهداف توحیدی صدمه میزند یا صدمه نمیزند و کمک میکند، نتیجه شو باید دید. بله تو حوزه مفاهیم نظری یک اشتباهی بعضی دوستان میکنن، مفاهیم نظری رو با روش‌های عملی مخلوط میکنن. تو حوزه مفاهیم نظری شما نمیتونی با الهاد شروع کنی به توحید برسی، این درسته. نمیتونی تو عرصه مثلا معرفت شناسی شکاک باشی ولی بعد تو عرصه‌های نظام سازی توحیدی عمل کنی، این نمیشه. اما مفاهیم نظری، ابزار مفهوم سازی های نظری، فرق میکنه با مفهوم سازی و ابزار عملی برای تو حوزه حکمت عملی. البته تفاوت میکنه اما ارتباط حتما داره. حکمت عملی از حکمت نظری منقطع نیست. ولی ما آیا ابزار مشترک، مفاهیم مشترک، درک مشترک از حقیقت، حقیقت مشترک در هیچ سطحی با هیچ کس نداریم؟
چرا؟
مثلا تو نظام سرمایه‌داری با این عنوان که آقا ما می‌خوایم نهادهای اجتماعی رو عقلانی بکنیم. خب با عقلانی کردن نهاد اجتماعی ما موافقیم، منتها منظور از عقلانی کردن نهاد اجتماعی چیه؟ میگه بله می‌خوایم اسطوره‌زدایی و خرافه‌زدایی کنیم. میگم خیلی خب تا اینجا هم باز با هم میریم مشترک. اما اون لحظه‌ای که می‌خواد خرافه و اسطوره رو تعریف کنه، یه مرتبه می‌بینید طرف میاد سراغ مفاهیم اصلی توحیدی و اخلاقی، میگه اینا خرافه‌ایه، می‌خوایم اسطوره‌زدایی کنیم. نه دیگه اینجا اختلاف شروع میشه. ما تا اینجا کار نداریم، تو غربی شرقی اینا، حتی ملحد هم باشی تا اینجا ما با تو تو ابزار داریم میایم، متو من با اهداف خودم، تو هم با اهداف خودت، تعریفمون هم یه جای اختلاف داره. اما تا اینجا چون یه جایی هم شباهت داریم ما هنوز گاردی نمیگیریم. اما اون لحظه که میگی اسطوره زدایی، میگیم خیلی خوب، بعد میبینیم منظورش از اسطوره زدایی اینه آقا تو نظام سازی اجتماعی بیایم فقط چرتکه بندازیم برای که به ثروت های عظیم متراکم برسیم، حلال و حرام و مشروع و نامشروع حرفا هم نداریم. از این لحظه شما باید یه توقف کنیم. بگی خرافه زدایی آره، عقلانیت اجتماعی بله، تمدن سازی بله، اما تعریف چی از اینا؟ تو تعریفم گاهی کلیگویی میکنن، اونجا هم خیلی گاهی تفاوت ها ممکنه آشکار نشه، ما هم عقب نشینی نباید بکنیم. ولی ما تیر اول رو نمیندازیم تو بحثای نظری، هم ما شلیک اول رو نمیکنیم. پیامبر میفرمود تو جنگا هیچ وقت تیر اول رو نمیذارید اونا بزنن، ما نمیزنیم. ولی تو عقلانیت میگیم بله عقلانیت، بعضی میگن نه خیر آقا عقلانیت نه، چون شما منظورتون عقلانیت سکولاره. خب باشه بذار بگه، بذار بگه، اگر نگفت تو بگو، شفافش کن، اما اجازه نده عقلانیت در خدمت اونا قرار بگیره بشه یک واژه سکولار، اجازه نده عدالت و حقوق بشر بشه واژه های سکولار. این منطقه رو از دست نده، نذار در اختیار اونا، ولی بگو بیا شفاف سازی کنیم. بعد بگو آقا شما خرافات رو حذف کردید، خرافات قدیمی رو به جاش خرافه و اسطوره جدیدی رو آوردید، جایگزین اساطیر قدمای خودتون کردید، و اون خرافه عقیده به این گزاره است مثلا که سعادت در گرو فایده گرایی مادی و تراکم ثروت است. این هم یه خرافه است، اینو ثابت کن که عقلانیته. شما اینو گفتی عقلانیت به جای خرافه، ثابت کن چی خرافه است چی عقلانی است. اینجا ما بحث اینجا دیگه نمیذاریم یک میلیمتر بری دقیقه جلو، باید اثبات کن. ما اثبات میکنم. ببینید جنبندی کنم این رو، مسئله وقتی اصالت رو دادی به دنیا، بعد خود بوروکراسی میشه تحمیل بر تو، تو دیگه حاکم بر بوروکراسی یا رسانه یا هنر یا تکنولوژی دیگه نیستی، تو محکومی، چون در واقع تو محکوم نیستی. اینا که میگن ولایت تکنیک، در واقع اون ولایت نفسه نه ولایت تکنیک، چون تویی که از تکنیک، هر کس میگه ما تو مشت تکنولوژی قرار گرفتیم بی خود میگه، تو خودتو در معرض قرار میدی، دنبال منافع نفسانی خودتی، میبینی این منافع نفسانی تو تو این روش زندگی بیشتر جواب میده. بعد میگی ما در لای چرخدنده های تکنولوژی گیر افتادیم. نه خیر جناب عالی، در لای چرخدنده های نفس امارت گیر افتادی. و الا اگر منظور از تکنولوژی نظمه، نظم یک امر الهیه که، اگر منظور از زندگی مدرن و تکنولوژی اینا، اگر منظور استفاده از عقل ابزاری است، عقل ابزاری چه منافاتی با توحید داره؟ اصلا لازمه یه تفکر توحیدی است. اگر منظور مسئول دانستن خود در برابر قوانین اجتماعیش، این کجاش خلاف دینه؟ خلافش خلاف دینه. اگر منظور غفلت است، یه غفلت امر درونیه، مشکل توست. همینجا به این بحثم اشاره کنم، آقا زندگی شهری و روستایی آیا اینا نسبتشون با دینی و توحید، میگن مدرن و سنتی و فلان، نسبتش مساویه یا نه؟ این کلی نباید حرف. منظور از زندگی شهری چیه و منظور از زندگی روستایی چیه؟ اگه فکر میکنی تو روستاها کمتر گناه میکنن از شهرها، این فکر اشتباهه. اینطور نیست. تمام گناهان کبیره‌ای که انبیا باش مبارزه کردن، همه اینا تو زندگی های روستایی اتفاق میافتاده، چون اون زمان که شهر مدرن نبوده که. تکنولوژی که نبود که. چرا تقصیر تکنولوژی میندازی؟ تمام اینا قوم لوط، قوم هود، قومی که اینا همه زندگی‌های ببین تکنسیان این کارو میکنه نه تکنولوژی. تکنسیانه که این کارو میکنه نه تکنولوژی. اگر تکنسیان این کارو میکنه، اگر ابزار شما، تکنولوژی شما دوگانه است، پس یعنی هم استفاده دینی و غیر دینی مشروع و نامشروع میشه ازش کرد. اگر یگانه است فقط، ما داریم نظری بحث میکنیم، اگری، اگر یگانه است، اگر فقط مصرفش حرامه، حرامه اون تکنیک، اون روش، اون ابزار حرام. اگر مصرفش فقط مشروعه که حالا هم چیزی هم نیست، ما اصلا ابزاری که فقط استفاده حلال داشته باشه یا فقط استفاده حرام، گاهی نه ببین مصداق یه وقت نه اجازه بدید مصداق یه وقت میگید حرام. بابا خود قرآن راجع به قمار یا قمار چی میگه؟ بله میفرماد که اینا منافعی دارن و صدماتی دارن، منتها اسم ما اکبر من نفع ما، انکار نمی کنه منافعشو. حالا اگر در جایی رسید که در یک مورد خاصی منفعتش اکبر شد از اسمش، مزتر شدی، شما میگی اصلا فرض کن آقا یه کسی آمده اصله گذاشته اینجا جنابالی، میگه یا باید شراب بخوری یا میکشن. اینجا میدونی که شراب خوردن واجبه چون اهم و مهم ملاکه. بنابراین هدف رشد و رهایی و تکامل انسان است. انسان موجود مختار است، هیچ کس نمیتونه از ما و شما سلب مسئولیت و اختیار بکنه. اگر گفتی ابزار از شما سلب اختیار میکنه، شما گفتی دیگه دین لغوه، بعثت انبیاء لغوه، بهشت و جهنم دروغه. اما اگر بگی بعضی ابزارها و نظامات بیشتر شیب جامعه رو میبرن به سمت بعضی مفاسد، یا مثلا سینمای موجود بیشتر منشأ فساد و خشونت و فحشا و فلان، متا این مربوط به ذاتش نیست، اقتضاء ذاتی نیست، این مربوط به شرایطی که به تدریج در طول تاریخ فراهم شد، نیروهای ایمانی و دینی حاشیه بودن، قوی عمل نکردن، دشمنان اخلاق و توحید آمدن عرصه گرفتن. کار اونها هم راحت تره چون با نفس بشر سر و کار دارن، کار شما سخت تره چون با عقل و فطرت بشر باید سر و کار داشته باشی. ولی این مخصوص عرصه سینما و هنر و تکنولوژی و ماشین نیست، تو یک جامعه بدون هیچ کدوم از امکانات هم همینطوره. ولذا انبیا وقتی می آمدن اونا هم این مشکل داشتن. اون زمان که تکنولوژی نبود تقصیر کی میندازی؟ قرآن که میفهمد اکثرهم لا یعقلون مربوط به دوران تکنولوژی یا دوران قبلش بوده. خب اون دوران درجه به آدمای اون دوران هم داری حرف میزنه، آدمای همون دوران که بمب اتم نداشتن قاتل نفوس بشر بودن و قرآن میگه قتل یک نفس مساوی است با قتل همه نفوس. زمان قوم لوط هم اینا میگفتن آقا اقتضاء ذاتی جامعه و بشر اینه دیگه، من الان چیکار کنم، همه دارن این کارو میکنن. خب همین حرف میزدن دیگه، پیامبر خدا وای میسه جلوشون میگه همه با هم غلط کردید، انبیا خلاف جریان حرکت کردن. اونجا که تکنولوژی نبود که تقصیر تکنولوژی می‌نیزه، همه مشرک بودن، جامعه فرهنگش منحط میشه، سقوط میکنه از نظر نظری، عملی، اخلاقی و احتیاج داره به اصلاح. خب بله بله احسن درست بله احسن درسته حرف درسته همین. ببین آقا میگه تکنیک همین ابزار و تکنیک و دانش انفجار، اول که برای جنگ نبود، اول برای اصلا خود این چیز دیگه، همین مخترع دینامیت، نوبل که الان میگن جایزه صلح نوبل، یا آقا مخترع دینامیته، اصطلاحی کشتار جمعی بوده که چیز شده. چرا جایزه صلح نوبل میگن؟ جایزه صلح به ایشون نسبت میدن برای که یک چیزی برای کار دیگه ای مثلا درست میشه. طرف میگه آقا اینو درست کردیم برای شکافتن زمین و معادن و جاده سازی و فلان، بعد یک انسانهای فاسد و مفسدی پیدا میشن، میگن خب این که برای این بود، یک استفاده دیگه هم میشه کرد، چی؟ آدما رو بکشیم بعد بریم کشورشونو بگیریم. انرژی هسته ای هم اینطور بوده، میدونین که انرژی هسته ای که برای جنگ تولید نشد، اول تو عرصه فیزیک بود و اولین اتفاقا اولین برداشتی که شد اینه که این یک تحولیه چقدر به نفع بشره. ولی به محضی که این علم در اختیار کی قرار گرفت؟ فاشیستا، نازی‌ها، هیتلر و بعد آمریکایی‌ها و کمونیست‌ها. اینا بزرگترین سرمایه گذاریشون رو همین گذاشتن رو بمب. این تقصیر اون تکنیک و اون علم نیست، چون تمام فنون و علوم فوایدی دارن، این انسان‌های مریض و فاسد و مشرک و ظالمن که برمی‌دارن او استفاده‌های فاسد رو تبدیل می‌کنن به دستور کار. بعد دیگه آقا اینجوری، این مشکل نفس انسانه، نفس بشره، نه مشکل اون. بله. نه نباید رفت. سلاح پیشرفته ببین، یعنی آدمای بی گناه رو هرچی بیشتر بکشی نخیر نباید رفت.
آیا دانشمند مسلمان این بدیدت نداره که اگه بدونه من برم سراغ این اون عواقب میده که ممکن انسانی فاسد هیچ کس هم شاید امامتون هم نکنه طبیعت کنه؟
خب شما اینو که در مورد همه چیز بگو، چرا مخصوص علم میگی؟ من نمیدونم چرا اینو فقط راجع به تا نوبت به علم میرسه میگن آقا استفاده نامشروع هم میشه. خب شما یک راجع به همه چی همین رو بگو. آقا خداوند ابزاری در اختیار بشر گذاشته در اندام بشر که با این میشه گناه کرد، چشم، گوش، دست، پا. یک کسی بگه خدایا جناب عالی اینقدر حکمت نداشتید که از یک طرف میگید فلسفه خلقت شما توحیده و میخوام شما برید به بهشت، ولی در این حال یه ابزاری به ما دادی که باعث میشه جهنمم رفت، لذا خودت هم یه جهنمی هم یواشکی درست کردی. نه آقا، اصلا انسانیت انسان به حق انتخاب و امکان انتخاب و اختیاره. اصلا انسان رشد نمی کند الا ای که بر سر دوراهی ها و صدراهی ها قرار بگیره، برای انتخاب صلاح و فساد هر دو دستش باز باشه. اگه امکان انتخاب نباشه تکامل معنی نداره. لذا شیطان، وجود شیطان هم لازمه برای تکامل انسان. یکی گفت آقا خدا اگر خدا یک کاسه زیر نمیگذاش نیست، شیطانه برای چی آفرید؟ شیطان از او برمی آفرید نهی به ما میگه باش اطاعتش نکنید. خب اینجور چجوریه؟ مثل گفت آهور، خدای آهور آفریده که بدو فرار کنه، بعدم از او بر یوزپلنگ آفریده که برو بگیرش. جواب اینه که اصلا تکامل هدف خلقت این نیست که انسان گناه نکند. هدف خلقت اینه که انسان مختارانه گناه نکند، یعنی با اختیار اما گناه نکنه، نه اینکه مجبورانه گناه. خداوند در قرآن میگه، میفرماد اگر میخواستیم چی کاری میکردیم که اصلا کسی مشرک نشه، اصلا تکوینن همه تون موحد باشید. ولی این دیگه نبود هدف خلقت انسان. انسان در زندگی قدیم و جدید همواره باید مختار باشد، ابزار هم گناه و هم ثواب باشه. اون وقتی تمدن دینیست که ابزار ثواب و رشد در اختیار همه باشه، آگاهی برای انتخاب در اختیار همه باشه، شبکه هایی که به زور دیگران رو فاسد میکنن و سوء استفاده میکنن اونا متلاشیشن، ولی هرگز دوراهی ها منتفی نخواهد شد. زمان امام زمان اینجوری نیست که بله اون زمان هیچ کس گناه اصلا نمیخواد گناه کنه، او که انسان نیست دیگه، موجود دیگه، فرشته است. امکان انتخاب، حق انتخاب باید باشه. الان میدونید اشکال به تمدن غرب چیه؟ اشکال اینه که راه صلاح رو تا تونستن بستن، یعنی اتفاقا حق انتخاب از بشر گرفتن. البته هیچ وقت نمیشه حق انتخاب گرفت، اما کاری میکنه که شما توی یک جامعه ای که ببینید، توی یک جامعه ای که شما از صبح میای خونه تمام در و دیوار و اینا شما رو دعوت کنه به شهوترانی، به ربا، به دزدی، به دروغ، و اگر یه عمل صالح انجام بدی همه مسخرت میکنن. خب توی جامعه رشد کردن سخته. به همین دلیلم گفتن امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه با ظلم و تشکیل حکومت عدل و اینا واجبه، برای که حکومت، رسانه، اقتصاد، همه اینا دخالت داره در چی؟ رشد و سقوط انسان‌ها. اما نه ای که در تای دوران اینا دخالت داشته، از یه دورانی به بعد دیگه بشر جدید آمده، هیچ کس انتخاب نمیتونه بکنه و گیر افتادیم دیگه. اینا بهانه است. اون کسی که تو قوم لوط به دنیا میآمد عین همین حرفو میتونه بزنه، بگه آقا همه مشغولن به همین کارا. اونه که بود تو جامعه بود پرست و مشرک میامد، او همینو میگفت، گفت جامعه اینه، من چجوری خلاف جریان عمل کنم؟ نه، بهش میگن تو حق انتخاب داری، با این فضا مبارزه کن، میتونی نمیتونی هجرت کن. چی گفته تو باید تو هر عرصه که آقا من مجبورم برم تو اینجا، ولی خب بعد اینجا که رفتم همه دارن عرق میخورن، منم پس دیگه مجبورم عرق بخورم، پس دیگه من مسئولیتی ندارم. تو غلط میکنی میری اونجا، بعد غلط میکنی عرق میخوری. تو اصلا چی گفته این کارا رو بکنی؟ خودشون همه کارا رو میکنن، بعد تقصیر یک تکنولوژی رو بردن، تقصیر تکنولوژی میندازن. پس ببین، یه وقت میگی تکنولوژی موجود در اختیار جبهه شرک، این حرف درسته. یه وقت میگی سینمای موجود، عرصه اینا، عرصه هنر، اونا مسلطن، قویتر کار میکنن، سرمایه گذاری بیشتر کردن، این درسته. یه وقت میگی اینا ذات اینا مال اوناست، اختزاء ذاتیش اونا هن، اونا میزبان این دنیا هن، ما میهمانیم. این یعنی حرف همه انبیا اشتباه کرد که هی آمدن به همه شما تو هر عرصه میگن اتقوا الله اتقوا الله، اینا اشتباه. اتقوا الله امکان نداره. چطور امکان نداره؟ این مشکل نفسانیت بشره. ضمن اینکه موقعیت هایم دخالت دارن. اصالت ابزار و اصالت ها بفخشید، شما هم سوال داشتید بگید. خب بپرسیم. حالا یکی به من نمیگه چرا کت در نمیاری؟ همونجوری نه، تقصیر بی عقلیه. این رابطه به تکنولوژی نداره. واقعا همین که من دارم عرق می‌ریزم مربوط به تکنولوژیه که آقا کت ساخته شده و شما فلان. نه خیر آقا، کت در بیاد اگر ما نخوریم مثل آدم. خب عادت نداری؟ کسی چی گفته از ماشین؟ آخه این بده که آدم سوار ماشین بشه احساس گناه بکنه. میگه دیگه چیکار کنیم، عادت کردیم. مثل فکر میکنه سوار ماشین شدن مثل زنا و اینجور چیز هست. او بحث دیگه هست، لذت نمیبره بحث دیگه هست. هر کار لذت حلال میبره همون کار رو بکن. ولی ای که این ببین آقا، من خلاصه میخوام بگم، انسان یا عقلش داره مدیریت میکنه یا نفسش. ابزار انسان را مدیریت نمیکند. انسان یا عقل یا نفس، یا خداست یا شیطان، یا ولایت خداست یا ولایت شیطانه. دیگه ما یک چیز جداگانه به اسم ولایت تکنیک و تکنولوژی نداریم. یا ولایت حق یا ولایت شیطانه، و او از طریق تو عمل میکنه نه از طریق بیرون. اگر تو یک شرایطی قرار گرفتی که اون شرایط داره بر تو تحمیل میکنه یه چیزی رو، اون رو بهش میگن چی؟ عسر و حرج و اضطرار. اونجا شما مسئول نیستی، نه اینکه اونجا مختار نیستی، شما به حسب نیتت باز مسئولی، اما به لحاظ عملت دیگه مسئول نیستی. چون دست تو نبوده. ببخشید اون آقا داره سوال میکنه.
وضعیت نابسامان کوشش عنوان بندن داره.
وضعیت چی؟
وضعیت نابسامان
کوشش. خب بذارید الان به بحث ما مربوط نیست، بحث پوشش و حجاب بذارید آخر بپرسیم، که من همین بحث امر به معروف نهی از منکر میخواد بگه. خب او خیلی مهمه، بذارید بعد بگم. حتما با چی؟ با ما که نگفتیم شیب و نباید. اصلا من دارم میگم آقا، بله بگه.
منظور از این که مجموعه تکنیک ها و ابزارهای غربی، این که چون مجموعه فرهنگ هاشون اون جهانبینی که این داشتن نسبت به عالم غرب، اون نیازهایی که وجود اومد برای اینها، این نیازها مثلا نیاز به مادیت، نیاز به اینها بیشتر از نیاز به معرفت. نتیجه این شد که مثلا این ابزارهای بسازن که به مادیت خودشون بیشتر پاسخ بدن.
مثل چی؟ مثل چی؟
مثلا همین این اوج مادیت برای راحتی، مثلا کار رفت آمد سرعت،
مگر راحتی رفت آمد که خلاف شره، خلاف معنویته. چرا سوار اسب میشدن؟ چرا پیغمبرا پیاده نمیرفتن، سوار اسب میشدن؟
این در مقابل معنویت قرار بگیرید، فقط یک جوری وسایلی هموار بشه. من گفتم مثلا یه مثالی رو میزنم، اینکه مثلا توی یک شهری فقط ابزارهای مثلا کشاورزی اینها باشه، فردی که اینجا رشد میکنه بیشتر میره مثلا اینکه شغلش کشاورزی باشه، یا اینکه نه
خب باشه خب باشه.
پس اون فرهنگ، اون ابزارهایی که بر اساس اون فرهنگی که اون نگاهی که داره مثلا کشاورز هستن تأثیر میذاره.
چی مثلا؟ کشاورزی مگه دینی تر از صنعته؟
نه مثلا دارم میذارم که اون ساختای ابزاری که
نه اجازه بده دقیق صحبت کنیم. در جامعه کشاورزی که صنعت و تکنولوژی نیست، همه میرن کشاورز میشن. خیلی خوب، تا اینجا درست.
ما وقتی که فرهنگ مثلا میگیم که ما کشاورز،
خب باش،
یک مجموعه از کوسه‌ای کشاورز،
خب
قطعاً میرن دنبال چی؟ وسایلی که یک کشت تحصیل کنه کار کشاورز.
خب برن،
خب کسی که بچه که از داخل اون روستا به وجود میاد، یعنی داره بزرگ،
خب
قطعاً با این ابزارها سر و کار داره.
خب باش، باشه، تا اینجاش که بحثی نداری. اشکال چی حالا؟ نه تا اینجا که هیچ چیزی رو شما اثبات نگردید.
ابزارهایی که بر اساس نگاه مادی ساخته شده، نگاه مادی
الان کشاورزی مادیه، الان کشاورزی مادیه یا غیر مادیه از نظر میدونم، میخوام بفهمم این مصداق چجوری مصداق فرمایش شما میشه. چه اشکالی داره؟ من میگم از کجا، نه ببین من میگم این سوال رو جواب بدی، این که در یک جامعه کشاورزی ابزار کشاورزی و زندگی حول مفاهیم کشاورزی شکل میگیره این که خب معلومه، اجزه بده من تا از این رو جواب بدی. یا مثلا تو یک جامعه، تو یک روستایی دامداری رایجه نه کشاورزی، خب طبیعتاً تنظیم وقت و کاراشون اینا متناسب با دامکارشون دامداری دیگه باید باشه، تا یک کسی کارمند یک جور دیگه، خیلی خب اینا همه هست. چی میخوای بگی بعدش؟ چی میخوای بگی حالا از این لحظه تو باید مگه ماها تعریف مادیت غلطه؟ ببین فهمیدم مچ تو گرفته. این فکر میکنه که اگر یک جامعه گفتن بریم کشاورزی ابزار کشاورزی جدید بسازیم اینا مادی شدن.
نه نه ها،
کدوم طرف؟ یه وقت شما میگید به تناسب زندگی دامداری یا کشاورزی یا صنعتی یا اداری کارمندی یه اقتضاعاتی تو زندگیت آثاری میذاره، شکی نیست. مگه کسی که داره کارمنده نحوه رفت و آمد و زندگیش و تنظیم برنامهش با کسی که داره تو روستا دامداری میکنه مگه مثل همه؟ حتما نیست. متأسف سوال اینه تو از کجا به بعد داری میگی کدوم دینیه کدوم غیر دینی؟ اینو به من روشن کن. آقا اجازه بده، بحث ما دینی و غیر دینیه، چطور اصلا بحث دینی نیست؟ بحث ما اینه. نه مثال، حالا مثالت خوب بود اتفاقا، اشکالی نداره، باید ثابت غلطه. خب نرو مثل جامعه، مثل شما جناب علی اگه تو قوم لوط به دنیا میامدی، جناب علی اگر اونجا به دنیا میامدی چیکار میکردی؟ نبایستی به دنیا میامدی؟ آقا خیلی خوب متوجه شدم. ببینید دارید تکرار میکنید، ببینید دو تا بحث دوستان دقت کنید. یه وقت داریم میگیم که ابزار نوع نظام معیشتی، نوع ساختار اجتماعی، آیا نظام قبیله‌ایه، چادرنشین، عشایریه، شهرنشینه، آیا اینها نوع ابزارسازی و برنامه‌ریزی که برای زندگی میکنن متناسب با روش زندگیشون هست یا نیست؟ حتما هست، شکی درش نیست. حالا سوال بعدی مطرح میشه که باید به این جواب بدی، و اون سوال بعدی اینه که ما روش‌های زندگی و سبک‌های زندگی رو چگونه تقسیم باید بکنیم به دینی و غیر دینی؟ یعنی مثلا اگر یک کسی رفت تو جامعه‌ای که دامداری، رفت سمت دامداری عقلانی‌تر، ابزار بیشتر، این مثلا یه عمل غیر دینی انجام داده، از معنویت فاصله گرفته، این تفکر کلیساست، تفکر بودایی است، تفکر اسلامی اینو اصلا قبول نداره. ما روایات متعدد داریم در دعوت به صنعت، از امام صادق سلام الله علیه، از اهل بیت دیگه، و در سیره عملی خودشون در اون جامعه که کشاورزی و دامداری کار کردن. این تصوری که اگه الان پیامبر بودن میگفتن آقا این نظام ماشینی رو کلن تعطیل کنید، همه برگردید به روستاها، هیچ دلیل شرعی قرآنی و روایی در این مورد ما نداریم. ممکنه بگید در او زمانی که پیامبران یا اهل بیت دارن زندگی میکنن یک جامعه بر اساس دامداری و عشائر و اینا داره اداره میشه، ولی اگر کسی فکر کنه در یک جامعه عشائری یا دامداری و کشاورزی اون جامعه دینی تر است از فقط به خاطر ابزارها، یعنی توی یک جامعه خاص ممکنه دینی تر باشه، اما توی یک جامعه که با ماشین رفت آمد میکنن و ابزار صنعت هم، توی جامعه دینداری سخت‌تر میشه، یعنی هر چی جلوتر. خب این حرفا غلطه، اینا کجای مبانی؟ این تو با فلسفه نبوت سازگار نیست اصلا. این یک حرفه. پس ببینید دو تا بحث رو با هم قاطی نکنه. یه وقت میگید آقا اقتضاعات، شرایط اجتماعی و اقتصادی و دیوان سالاری تأثیر داره در زندگی ما یا نداره؟ حتما تأثیر داره. الان توی خونه تلویزیون باش بیاری یا نیاری حتما تأثیر داره، شکی نیست. منتها این معنیش نیست که تلویزیون یک امر غیر دینی است، این معنیش اینه که تلویزیون موجود، سیستم رسانه‌ای موجود، اکثر محتواش در جهت اسلامی که هم هنرمندانه باشد هم اسلامی نیست. مثلا بگی آقا پای ماهواره نشستن، پای ماهواره نشستن با ننشستن نسبتش با سبک دینی مساویش. نه خیر، اینو نمیگیم. ما نمیگیم واقعیات های بیرونی هیچ تأثیری ندارن، حتما تأثیر دارن. منتها از اون لحظه‌ای که شما میخوای یک پدیده رو تقسیم بکنی، بگی آقا این دیگه مادیه یا دینیست، اینجا دو جور دو تا محکه، یک محک اسلامه، یک محک بودیزم و مسیحیت و ایناست که در غرب بر اساس این محک تقسیم کردن به مدرن و سنتی. محک اسلامی چیه؟ به نو و کهنه کاری نداره، چی نوه چی کهنه، چی با جامعه کشاورزی میسازه، کدوم با جامعه سن... این تقسیم غلطه. این تقسیم که بشر جدید بشر قدید، اصلا این معنیش اینه که حرف سکولاریسم همینه، میگه انبیا اومدن برای دوران سنت، دوران مدرنیته دوران انبیا نیست. یا باید مفاهیم ارزشی مادی مدرن رو بپذیری، یا باید یعنی انبیا رو بذاری کنار، یا از این جامعه فاصله بگیری برو تو کوه و بیابونا زندگی کن. نخیر آقا، راه سوم همونطور که انبیا اومدن قوم لوط غیر صنعتی فاسد را الهیش کردن، جامعه کشاورزی روستایی قبیله ای اشاعری جزیره العرب رو اسلامی کرد رسول خدا، همون جور انبیا و اسلام میخواد همین الان یک جامعه که شما تو شهری و فلانی اسلامی کنه. متا اسلامی کردن الان در این جامعه مثل همون جوامعه، یعنی یه چیزایی رو باید بپذیری، یه چیزایی رو باید نفی کنی، بعضیا نفی قاطع، بعضیا نفی تدریجی، یک تأسیساتی هم مؤسساتی هم باید ایجاد بکنی. سخته؟ بله سخته، ولی همونطور که ابزار به گسترش کفر و فساد کمک کرده، به گسترش توحید میتونه کمک کنه. بله خب چه کار کنم؟ سوال میکنم. خب مثل چی؟ نه اینا زیر سوال نمیره. ببین یه وقت شما در نظر رو کاغذ دقت کنید، شما در نظر رو کاغذ معروف و منکر رو کاملا میتونی جدا کنی. خب در عمل تو جامعه که میری میبینی یک نفر از یه جهاتی آدم متدین مذهبیه، از یه جهاتی اهل منکره. حالا اینجا شما نتیجه بگیرید. آقا ببین در نظر رو کاغذ معروف و منکر جدا بود، در عمل همه مخلوطن، پس ما امر به معروف و منکر نمیتونیم بگونیم. خب سوال این اگه امام زمان بیاد از بشر سلب اختیار میشه یعنی؟ نه اجازه بده؟ بله؟ خب اگر سلب اختیار نمیشه یعنی در زمان حضرت هم امکان برای گناه و ثواب، برای عدل و ظلم هر دوش هست. اما تفاوتش چیه با امروز؟ اگه گفت تفاوتش اینه که امروز ظلم و فساد و کفر بر عالم حاکمه و گرایه و اصلاح اجتماعی، رشد معنوی اجتماعی رو اونا مدام سنگ میندازن مانع ایجاد میکنن، اما در زمان حضرت اینطور نیست. نهادهای جهانی مالی، رسانه‌ای، اقتصادی، سیاسی اصلاح میشه. در اون زمان هیچ، در زمان حضرت هیچ کس بهانه نخواهد داشت که من میتونستم اصلاح بشم ولی محیط نگذاشت. یعنی تفاوت در اینه، آگاهی ها درست عرضه میشه، موانع رشد برداشته میشه، امکان رشد هست، اما بشر همچنان مختاره. همون زمان هم میشه کثافت کاری کرد یا نکرد. یه مشکلی برخوردن و اون که نظام سرمایه‌داری با همین نگاه، با همین نگاهی که دوستان کرد میگفتن بعضیا، با همین نگاه به این نتیجه رسیدن که عقلانیت فقط مادی است. دعوا اختلاف ما اینجاست، عقلانیت فقط مادی است و ما برای اینکه نهادهای اجتماعی رو عقلانی کنیم به اسم اسطوره‌زدایی نفسانی کردنی رو اسمش گذاشتن عقلانی، عقل ابزاری رو در خدمت نفس قرار داد. گفتیم خرافه جدیدی رو آوردن و او سکولاریسم توضیح فلسفی نداره، یه جایی به بن‌بست می‌خوره. بعد گرفتار این شدن که آقا جهانبینی دینی و جهانبینی علمی ما تقسیم کردیم، یه جهانبینی علمی اسمش گذاشتیم مدرن یعنی غیر دینی، یکی هم گفتیم جهانبینی دینی یعنی غیر علمی یعنی سنتی. با جهانبینی علمی نمیشود جامعه دینی ساخت چون اینا منافات با هم دارن، با دین هم نمیشه تمدن سازی کرد، یعنی شکاف و تعارض بین عقلانیت و معنویت ایجاد کردن، در حالی که تعارض بین معنویت با عقلانیت نبود، تعارض بین معنویت با نفسانیت بود. اینو دقت کن، ابزار عقلانیت و اراده را از تو سلب نمی‌کنه، در خدمت نفسانیت تو قرار می‌ده. بحث امر به امر نمی‌رسیم، ولش کن، اجازه بده، اجازه بده خاموش کنم. این شاهد مثالی که عرض می‌کنم، این جمله رو گوش کن، می‌خوام اینو بشنوید، این تعبیر ماکس وبر رو می‌خوام بشنوید. بعد که به بن‌بست رسیدن، دیدن نیازهای مادی رو دارن تأمین می‌کنن، ولی زندگی داره سخت‌تر میشه، حالت تهوع داره دست میده، خودکشی داره بیشتر میشه، افسردگی داره بیشتر میشه، اصلا خدا و آخرت دروغ. ولی یه نیازهای فطری ذاتی در ما هست که من با توبره پر از علوفه ارضا نمیشم. بهترین ماشین و بیمه و تامین اجتماعی و کاخ و امکانات و لذت و شراب و سکس و همه چی تامین کردم، اما باز دارم بالا میارم. لذا تو همین دوره مدرنی بعد از اینکه همه چیز رو گذاشتن کنار جز نفس رو، گفتن جامینی دینی علمی نیست، جامینی علمی دینی نیست، یکی سنتی یکی مدرنیته از حرفا، بعد آمدن گفتن ما این نیازمون، اون آتش معنوی که داریم با دین نمیتونیم تامینش کنیم، با چی تامینش کنیم؟ و این مسئله سرگرمی هایی که جعلی ساخته شد و پشت سر هم رفت، تعبیر ماکس وبر رو بشنوید، تئوریسین برجسته فرهنگ سرمایه‌داری و عقلانیت ابزاری است. راجع به تکنولوژی و بوروکراسی نظریه پردازی های مطرحی کرده، تو دانشگاه ها تدریس میکنه. یک کتاب مهمش کتاب اکونومی اند سوسایتی، اقتصاد و جامعه، میگه که ما گفتیم که هدف قابل عقلانی نیست، قابلیت عقلانی شدن را نداره. این تفاوت های تمدن مادی و تفنن دینی، نه تفاوت در ابزار. البته آثار در ابزار داره که چه ابزاری رو بسازی، چیا رو نسازی، کدوما رو تقویت کنی، کدوما رو تضعیف. امام زمان بیاد قطعاً بر اساس این مبانی یه سری صنایع رو تضعیف و کنترل میکنه، صنایع تولید سلاح‌های کشتار جمعی و مواد مخدر و سکس و شنود تو خونه‌ها، اینا همه رو حتماً مهار میکنه. از این طرف بخشی از صنعت و تکنولوژی رو قطعاً گسترش میده. اونایی که کمک کنه به گسترش عدالت، آگاهی، علم، بهداشت، سلامت، هر تکنولوژی که اهداف اسلام رو تامین بکنه تکنولوژی اسلامی است. هر کی اهداف اسلامی و توحید رو تضعیف کنه ضد اسلامی است. بعضی تکنولوژی اونجوریان، بعضی اینجوریان، بعضی هم مشترک، کدوم تقویت کدوم تضعیف. عبارت وبر اینه، میگه ما گفتیم که عقلانی از عقلانیت هدف نباید پرسید، یعنی اهداف عقلانی قابل عقلانی شدن نیستن، چون ارزش‌ها عقلانی نیستن، عقلانیت فقط در اثر ابزار و وسایل. در باب اهداف هیچ داوری نمی کنیم، فقط تصمیم می گیریم. معنیش اینه که تمام اهداف مساویان، میخوای به همش بگو عقلانی یا به همش بگو غیر عقلانی، همه به یه اندازه است، ترجیح نمیشه داد. اما در این حال به این سوال نمی توانیم جواب بدیم و نتونست جواب بدن و این سوال مطرح شد و جواب ندادن. گفت ما به این سوال نمیتونیم جواب بدیم که تا ارزش هدف معلوم نباشه و قابل استدلال نباشه، ارزش ابزار و وسایل رو چطور میشه اندازه‌گیری کرد؟ تکنولوژی رو، یعنی تکنولوژی خودش مستقلن قابل ارزیابی نیست، باید اول هدف عقلانی بشه تا بعد بتونی روی ارزش بذاری که بگی تکنولوژی نهایتاً به نفع بشر شد یا به ضرر بشر. خودش اینو میفهمه، میگه این سوال مطرحه ولی جوابی براش نداریم، حتی فایده گرایانه هم نمیشه در این مورد تصمیم گرفت. بعد میگه ولی اعتراف میکنیم یک فرد عقلانی مجبوره بالاخره درباره جهان به عنوان یک معنا و یک مسئله معنا طلب بیاندیشد و به نتیجه برسه، و متاسفانه با مبانی ما میگه به نتیجه نمیشه رسید، بیماریه که داروشو دیگه نداریم. بعد یه جایی هم اعتراف میکنه، میگه فرهنگ، این عبارتو گوش کنین دقت کنین، میگه فرهنگ عقلی جهان، این فرهنگ عقل ابزاری که تو دنیا آمده، مدیون ادیان بزرگ و فلسفه متافیزیک است که با وساطت مسلمانان وارد اروپای مسیحی قرون وسطا شد. میگه تکنولوژی و ابزار رو مسلمان ها به ما یاد دادن. اولین ابزار تکنولوژی که ما آسمان شناسی، ستاره شناسی، زمین شناسی، بیمارستان سازی، لول آزمایشگاه، نمیدونم چی، اینا رو ما از مسلمان ها یاد گرفتیم. همین عقل ابزاری از اونجا آمد، ولی اونا نگفتن اهداف قابل عقلانی شدن نیست. این تفاوت. تمدن سازی اینجوری جهتش معلوم میشه. میگه الهیات عقلی و جهانشناسی سیستماتیک استدلالی را مسلمانان به غرب هدیه دادند و این تفکر باعث پیدایش و رشد علوم طبیعی، علوم جدید و روح تحقیق آزادانه و بدون تعصب در غرب و در دنیا شد. میگه ما اینو مدیون تمدن اسلامی هستیم. میگن نه، ما مدیون قرآنیم و دنیای جدید را به تدریج ساخت و ما را از عقاید جزمی مسیحی که مملو و از اساطیر بود رها کرد. منتها سهم مسلمان‌ها رو تحت شعاع سهم یونانی‌ها کوچک می‌کنه و خب این زاویه نگاه متعصبانه نمی‌تونه تاریخ واقعی رو عوض کنه. این اعتراف که همین جرقه ها در جهان اسلام شروع تکنولوژی و علوم طبیعی و تجربی و ریاضی و شکفتن فلسفه زندگی مدرن در غرب شد و مفاهیمی مثل عقلانی کردن جامعه، عقل ابزاری، عقلانی کردن اقتصاد و تجارت، توجه به ابزارگرایی و هدفگرایی، محاسبه پذیر کردن زندگی، میگه همه اینا رو ما ظرف 3-4 قرن از مسلمان‌ها یاد گرفتیم. منتها در غرب اینا گره خورد با مفاهیم ماتریالیستی تفکر لیبرال سرمایه‌داری. نیمه دوم قرن 19 که خود وبر در این دوران داره نظریه پردازی میکنه، این تفکر به اوج رسید و از قرن 19 تا امروز این تقسیم سنتی مدل تو قرن 19 اتفاق افتاد. در قرن 19 فیلسوفان مادی آمدن گفتن تا به حال بشر قدیم بوده، تو این بشر قدیم میگفته در طبیعت تصرف نکن، ابزار کشاورزی و دامداری و صنعت نساز، تسلیم تقدیر الهی. تسلیم تقدیر الهی چه رفتی داره به این؟ تسلیم خدا باش یعنی تسلیم طبیعت هم باش، رو طبیعت کار نکن. از دوران ما که مدرن، دوران مدرن و جدیده، ما فهمیدیم اینا مال جهانبینی دینی بود که تصرف نکن در عالم گذاشتیم کنار، حالا عصر جهانبینی علمی است، خدا و قیامت و مسئولیت و اختیار کش که کیف کن لذت ببر. ما از دین تو فاصله گرفتیم. این نکته رو توجه کنید، فرصت نشد من آیات روایت آوردم دیگه براتون بخونم، دوستان استفاده کنن از مراجع مآخذ روایات و آیات ببینیم، بر اساس دین حرف بزنیم نه رو هوا. که دین دعوت به کشاورزی، دعوت به صنعتی، دعوت به ابزار، دعوت به عقل ابزاری، دعوت به تمدن سازی، دعوت به ازدواج، دعوت به سیاست، اقتصاد، همه چی داره میکنه. متا در همه میگه مراقب باشید، مبدا توحید، غایت توحید و ارزش‌های الهی به توحیدی رو رعایت کنید.